ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر پنجشنبه 25 خرداد. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص اظهار نظرهای متفاوت و بعضن متناقض در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا و توافق بر سر احیای برجام یا توافق جایگزین. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد به کشورهای پناه دهنده به جنگ زدگان سوری 600 میلیون دلار کمک مالی داده خواهد شد. جوزف بورل در نشست بین المللی کمک به سوریه که در بروکسل برگزار شد تاکید کرده است که این کمک مالی تنها برای مردم سوری است، نه حکومت بشار اسد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگ داخلی سوریه 11 میلیون نفر را آواره کرده و بیش از 5 میلیون نفر از این عده به کشورهای همسایه پناه بردند. در جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 500,000 نفر کشته شدند. آقای بورل تاکید کرده است که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد همچنان ادامه خواهد یافت. بشار اسد توانسته است با کمک ایران و روسیه به حکومت خود در سوریه ادامه دهد و بخش بزرگی از این کشور را تحت کنترل خود درآورد. خبرگزاری تسنیم از سفر شنبه آینده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران خبر داده است. او قرار است در این سفر با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کند. هفته گذشته سفارت و کنسولگری ایران در عربستان بازگشایی شد، ولی به گزارش رسانه‌های ایران بازگشایی سفارت عربستان در تهران به دلیل ناتمام ماندن کارهای ساختمانی به تعویق افتاد. 7 سال پیش و به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. پس از 2 سال مذاکره و سفرهای دیپلماتیک، سرانجام در 19 اسفند ماه نمایندگان ارشد ایران و عربستان با میانجیگری چین از سرگیری روابط دو کشور را با امضای سندی در پکن اعلام کردند. عربستان و ایران برای پایان دادن به جنگ یمن و دیگر بحران‌های سیاسی نظامی منطقه به مذاکرات و رایزنی‌های خود ادامه می‌دهند. معاون اول ابراهیم رئیسی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در مورد ساعات کاری اداری خواهان اصلاح این طرح شد. محمد مخبر میگوید از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواسته است در همکاری با وزارت نیرو تصمیمات لازم برای اصلاح ساعات اداری را اتخاذ کنند. این در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی نتیجه مثبت در بر داشته است. به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت آغاز ساعت کار اداری را ساعت 6 صبح تعیین و به مورد اجرا قرار گذاشت. این امر باعث شده است بسیاری از شاغلان در ادارات دولتی و مراجعه کنندگان بین ادارات از فراهم نبودن امکانات و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف، سیستم حمل و نقل شهری و مدارس انتقاد کنند. رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس میگوید در لایحه برگزاری تجمعات دولت ابراهیم رئیسی خواهان آن است که برای تجمعات سیاسی کسب مجوز الزامی باشد. این در حالی است که به گفته محمد صالح جوکار در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی تفکیک نشده و گفته است که این گونه تجمعات احتیاجی به مجوز ندارد. رئیس کمیسیون امور داخلی تاکید کرده که گرچه این لایحه دولت به مجلس ارسال شده، اما هنوز به کمیسیون مربوط نرسیده است. خواست دولت ابراهیم رئیسی برای کسب مجوز به منظور برگزاری تجمعات سیاسی در حالی مطرح شده که وزارت کشور و نیروهای امنیتی به هر گونه تجمع صنفی نیز به دلیل عدم کسب مجوز حمله کرده و تاکنون صدها نفر را بازداشت کردند.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله عصر. مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم میان ایران و آمریکا، احیای برجام یا توافق موقت، این موضوع رو به تحلیل و بررسی خواهیم گذاشت. ادامه بحران آب در تهران، تاریخ وخامت حال تهران تا کجا به عقب می‌افتد؟ و ادامه بگیر و بمند و تهدید و ضرب و جرح در دانشگاه ها، ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش روز پنجشنبه خود توافق میان ایران و آمریکا را قریب الوقوع خوانده و نوشته که دولت بایدن بی سر و صدا به دنبال تفاهمی با ایران است که نیاز به تایید کنگره نیز نداشته باشد. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنویم از اردشیر طیبی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه خود از مقامات سه کشور اسرائیل، ایران و آمریکا نقل کرده که دولت بایدن بی سر و صدا به دنبال یک تفاهم غیر رسمی و نانوشته با تهران بر سر برنامه هسته‌ای و مسئله زندانیان آمریکایی در ایران است. این روزنامه آمریکایی پنجشنبه 25 خرداد نوشت که ایران بر اساس این پیمان جدید که دو مقام اسرائیلی آن را قریب الوقوع خواندند، موافقت کرده که اورانیوم خود را فراتر از 60% غنی‌سازی نکند. همچنین مقامات ایرانی متعهد خواهند شد که حملات مرگبار به پیمانکاران آمریکایی توسط نیروهای نیابتی خود در عراق و سوریه را متوقف کنند و ضمن همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فروش موشک‌های بالستیک به روسیه نیز خودداری کنند. نیویورک تایمز نوشته که در پی این تفاهم تازه، ایالات متحده از تشدید تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده اجتناب خواهد کرد و میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را به شرط استفاده از آن در اهداف بشردوستانه آزاد خواهد کرد. قرار است سه زندانی ایرانی آمریکایی نیز در پی این توافق از زندان‌های ایران آزاد شوند. نشانه‌هایی از این تفاهم در عمل نیز به چشم می‌خورد. ایالات متحده هفته گذشته با صدور معافیت‌نامه‌ای به عراق اجازه داد که نزدیک به 3 میلیارد دلار بدهی خود به ایران را بپردازد، اما همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این پول محدود به استفاده از فروشندگان شخص ثالث و مورد تایید ایالات متحده برای تهیه غذا و دارو برای شهروندان ایرانی خواهد بود. مقامات ایرانی همچنین در تلاش هستند تا حدود 7 میلیارد دلار بدهی نفتی کره جنوبی به این کشور را نیز آزاد کنند. یک مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفته که این پول نیز برای استفاده بشردوستانه محدود شده و در یک بانک در قطر نگهداری می شود. روز گذشته متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شایعات درباره توافق هسته‌ای موقت یا غیر موقت با ایران را نادرست و گمراه کننده خوانده بود. اما نیویورک تایمز در گزارش تازه خود نوشته که انکار آمریکا از دستیابی به یک توافق هسته‌ای قریب الوقوع به دلیل تلاش دولت بایدن برای دستیابی به تفاهمی مشترک و غیر رسمی است که نیازی به ارجاع آن به کنگره آمریکا برای تایید وجود نداشته باشد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز در پاسخی به سوال نیویورک تایمز بدون اشاره به جزئیات بر اهمیت ایجاد فضای تازه‌ای در مذاکرات و حرکت رو به جلو از وضعیت فعلی تأکید کرده است. مذاکرات مجدد میان آمریکا و ایران برای از سرگیری توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ابراز نگرانی از سوی مقامات اسرائیلی همراه بوده است. مقامات در تل آویو نگرانند که اجرای تفاهم تازه فشار غرب بر اقتصاد ایران را کاهش دهد و حتی منجر به توافق هسته‌ای گسترده‌تری شود که به زعم اسرائیل می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند بدون اینکه به اندازه کافی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را محدود نگه دارد. گزارش نیویورک تایمز به قلم رونن برگمن، کارشناس امور جاسوسی اسرائیلی، فرناز فصیحی، نویسنده این روزنامه در امور ایران و همچنین مایکل کرولی، خبرنگار دیپلماتیک این روزنامه تهیه شده است.
شنیدید از اردشیر طیبی در رابطه با چالش‌ها و مذاکرات برای رسیدن به یک توافق میان ایران و آمریکا. اما از یک سو روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده که آمریکا به دنبال توافق غیر رسمی هسته‌ای با ایران است و از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که گزارش‌ها درباره توافق موقت گمراه کنند است. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از مذاکرات ایران و آمریکا چه غیر مستقیم و چه به صورت مستقیم و رو در روست. خب اگر مبنا رو حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قرار بدیم، این دو کشور پس بر سر چه مسائلی در حال مذاکره هستند؟ بشنوید پاسخ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو به این پرسش.
من فکر می‌کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا متیو میلر در صحبت‌های روز گذشته خودش با خبرنگاران با کلمات بازی کرده، در واقع تأکید بر این که توافقی حالا موقت یا غیر موقت در کار نیست، موضوع صحبت‌های اوست و به مسائل جاری چندان اشاره نکرده، چه در مورد تفاهم‌هایی که ممکنه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای صورت بگیره و چه تفاهم‌هایی که برای زندانیان از دو طبیعتی. در این مورد هم دیدیم که او پاسخ دقیقی نداد و گفت که اطلاعات تازه‌ای رو در این قسمت نداره که بخواد با خبرنگاران در میان بگذاره. حجم اخباری که درس پیدا کرده و حتی به هر حال واکنشی که دولت اسرائیل نشون داده، صحبتهایی که مقامهای مختلف در جمهوری اسلامی و در آمریکا انجام دادن، از تایید مذاکرات بین رابرت مالی و سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به طور مستقیم در نیویورک و مذاکراتی که در عمان در جریان هست و اظهار نظری که مقام‌های عمانی در این زمینه کردن و گفتند که دو کشور یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستن برای اینکه زندانیان رو آزاد بکنن و عملا فقط مسائل فنی یعنی زمان و محل آزادی زندانیان اینها باقی مونده که کارها انجام بگیره. بنابراین آنچه که به نظر میرسه که داره اتفاق میفته این هستش که شاید همونطور که نیویورک تایمز در گزارش خودش نوشته، یک تفاهم نانوشته غیر رسمی داره صورت میگیره. یعنی
آقای برزگر، این تفاهم نانوشته، مقامات آمریکایی گفتن هر اقدامی میکنیم تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اما تاکید کردن که دیپلماسی بهترین راهه. ضمن توافق موقت هم رد شده. راه حل نهایی چه هست؟ این گره چگونه باز میشه؟
این گره عملا باز شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی اطمینان خاطر داره که این جمله مقامات آمریکایی در یک تعارف بیشتر نیست. مدام تاکید میکنن بر اینکه همه گزینه‌ها روی میز هست، اما دیپلماسی رو بهترین راه میدونیم. برای جمهوری اسلامی معنی این حرف این هستش که به نوعی اطمینان خاطر پیدا کرده که غرب به دلیل مسائل و مشکلات متعددی که هم در بلوک داخلی خودش ما مواجه است، هم در مواجهه با روسیه و چین، تمایل چندانی نداره که بخواد وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و به همین دلیل هست که امروز همون فرمول کم در برابر کم داره اجرا میشه. تفاهمی که داره صورت میگیره این هستش که برخلاف برجام که مثلا در اون میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی 3.67% تعیین شده بود، در این تفاهم فعلی دو طرف موافقت میکنن، یعنی جمهوری اسلامی موافقت میکنه که بیش از 60% غنی‌سازی رو انجام نده و همینطور موشک‌های بالستیک به روسیه نفروشه و از حملات گروه‌های هوادار خودش، گروه‌های نیابتی به منافع آمریکا یا در منطقه جلوگیری بکنه. در مقابل آمریکا هم از اعمال تحریم‌های جدید خودداری بکنه، نفت ایران یا نفتکش‌های ایران رو در عرصه آبهای بین‌المللی توقیف نکنه و همینطور منابع مالی ایران رو آزاد بکنه.
خب آقای برزگر، آیا این میشه یک توافق موقت؟ چون که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که به خصوص آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه که ما به دنبال همون برجام قبلی هستیم و توافق موقت گویا هیچ طرفی رو راضی نمی‌کنه.
اساساً عمر برجام اگر حتی نقض می‌شد، اگر ترامپ از برجام خارج نمی‌شد، در بسیاری از موارد الان به پایان رسیده بود. بنابراین کاری که غرب داره می‌کنه این هستش که با خرید زمان به اون فاصله گریز هستی جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، به تعویقی اندازه، یعنی زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای اینکه بتونه یک بمب هسته‌ای تولید بکنه. در مقابل جمهوری اسلامی هم که به شدت در تنگناست، به ویژه بعد از خیزش سراسری اخیر
ماله.
به دنبال این هستش که میزانی گشایش اقتصادی ایجاد بکنه، هم بتونه مطالبات فراوان مردم اندکی پاسخ بده و همینطور به نیازهای مالی گروه‌های نیابتی خودش.
شنیدید تحلیل جمشید برزگر رو در رابطه با مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. اما آب برخی ساکنان پایتخت به دنبال سیل چالوس همچنان قطع هست و وصل نشده. تابستانی که با این بحران آبی برای تهرانی ها آغاز شده میتونه زنگ هشدار بزرگتری رو برای شهروندان و دولت ابراهیم رئیسی به صدا در بیاره. ستون نویس روزنامه آفتاب یزد درباره بی آبی ها نوشته که نهایت تدبیر دولت ارسال تانکرهای معدودی به بخشی از مناطق بوده که حتی کفاف یک کوچه رو هم نمیده. بیشتر بشنویم در این رابطه از محمد زرقامی.
آب اینجا قطع، ریزگری خیلی کم میاد.
قطعی و افت فشار آب غرب تهران همچنان پابرجاست. تا جایی که شهروندانی که از همه جا رانده و مانده اند، آب بیرمق در لوله ها هم برایشان حکم کیمیا دارد.
فشار کمه، کلن خیلی اذیت میشه.
آن هم با قطع و وصل شدن‌های بیخبر در آستانه فصل گرم.
الان که 24 ساعت آب که مون فشارش کاملا اومده پایین، اصلا قطع میکنن، اصلا بدون اطلاع قبلی.
اگر در این مناطق چشمی بچرخانید، حتما تانکرهای بزرگ آبرسانی را میبینید و جایی هم اگر دست کوتاه شهروندی به مأمور شرکت آب و فاضلاب تهران برسد، حتما سرانجامش به جدالی لفظی ختم شد.
برادر آقا رفقای سازم آقا
چهار روز تو این گرما آب نداریم.
دیگر بماند کیفیت آبی که با زحمت از لوله ها خارج می شود.
الان باز کنم چون گلالود هستن. فشارم خیلی ضعیف هم گذاشتیم. ناچار شدیم.
اصاب گلالود بوده، فشارش هم کم بود.
موضوعی که خبرنگار رادیو تهران با استناد به گفته هایی که مقام های آب و فاضلاب پایتخت در اختیارش گذاشته بودند، آن را دلیلی برای تأخیر در بازگشت آب به شبکه توزیع اعلام کرد.
فرایند تصفیه آب خام خب زمان بره و همین موضوع باعث تأخیر در توزیع آب در شبکه شده.
هرچند همین مقام های مسئول گفته بودند که مشکل برطرف شده است. شهروندان مستصل لااقل این حرف را از محسن اردکانی رئیس آب و فاضلاب تهران در تلویزیون حکومتی ایران شنیدند. اما هنوز 24 ساعت نگذشته بود که آقای اردکانی حرفهای دیگری زد و تازه معلوم شد گره کار فروبسته آب پایتخت هنوز باز نشده است.
چون 20% آب شهر رو دلیل اون انسداد از دست داده بودیم، شبکه هامون رو به حالت اضطرار و امرجنس تبدیل بکنیم و الان این شبکه ها رو رفته رفته ظرف چند روز آینده میخوایم بشه به حالت عادی برگردونیم. ممکن هست که نوسانات فنی باعث بشه که به صورت نقطه‌ای و موضعی اخلالی رو در آبرسانی ایجاد بکنه.
اتصال مناطق غربی تهران به رود کرج و سیل چالوس تنها شاید بخش کوچکی از واقعیت بی‌آبی تهران امروز باشد. تهرانی که به گفته محمد درویش کنشگر محیط زیست تنها به 3 میلیون نفر میتواند آب بدهد. همین چند ماه پیش بود که باقر قرمز چشمه عضو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در برنامه رادیویی گفت که تهران دیگر آب ندارد.
ما اگر برگردیم به 40 سال تا 50 سال قبل، مصرف آب مسکونی بگیم دیگه، همه شرب و شستشو و اینها رو حساب بکنیم، نسبت به الان من فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا 1/5 تا 1/6 بوده باشه. یه آب انبار 2 متر مکعبی یک هفته خانواده ازش استفاده میکردن، الان مصرف در واقع بخش مسکونی شهر تهران اگه اشتباه نکنم 320 لیتر سرانش هست در روز.
آن وقت مشخص نیست عباس علی نوبخت معاون وزیر جهاد کشاورزی وقتی وعده تأمین آب 2 میلیارد نفر را داد روی کدام جنبه ی حرفهایش حساب باز کرده بود؟ بارش‌های سالانه یا حکمرانی درست آب؟ هرچه که هست مقام‌های مسئول گویا به سطح‌ها و طرح‌های انتقال آب دلخوش کردند، سطح‌هایی که پیشتر هدایت فهمی معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب و آبفای کشور از واقعیت نگران کننده دیگری درباره آنها پرده برداشته بود.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
تا تورج فتحی معاون دفتر آب و فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران از وجود 150 حلقه چاه تامین آب آشامیدنی در غرب تهران گفته است. چاه‌هایی که عمیق‌تر شدند و مرز 120 متر را هم رد کردند و در کنارش آب‌هایی که تحلیل رفتند. پرسش این است: تا کی میتوان تاریخ وخامت حال تهران را به عقب انداخت؟
شنیدید از محمد زرقامی در رابطه با وضعیت آب آشامیدنی در تهران. خبرهای زد و نقیزی در این چند روز منتشر شده در رابطه با وضعیت قطع شدن آب آشامیدنی در تهران. اما به دنبال تحسن دانشجویان دانشگاه هنر علیه پوشش اجباری و مقنعه در یک برخورد بی سابقه، دانشجویان معترض و متحسن از سوی رئیس حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در تمام ماه‌های گذشته دانشگاه هنر یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بوده. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
برخوردهای شدید امنیتی در دانشگاه هنر، از ضرب و شتم دانشجویان متحسن تا وخیم شدن حال چند نفر. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ضرب و شتم شدید دانشجویان متحسن در دانشگاه هنر تهران از سوی ریاست حراست این دانشگاه خبر داد. بر اساس این گزارش، این مقام حراست که نام او حمزه برزویی عنوان شده، حدود ساعت 2:30 بامداد روز پنجشنبه 25 خرداد ما دانشجویان متحسن را چنان مورد ضرب و شتم شدید قرار داده که حال چند تن از این دانشجویان هم وخیم شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز چهارشنبه 24 خرداد اعلام کرده بود که حدود 50 دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه دست به تحسن زدند و به دنبال این خبر که حراست مانع از رساندن آب و غذا به این دانشجویان شده و از ورود آنها به سرویس بهداشتی هم جلوگیری کرده است. این در حالی است که به دنبال اعتراضات دانشجویی در همراهی با اعتراضات اخیر، بسیاری از دانشجویان به دلیل نوع پوشش و سرباز زدن از حجاب اجباری و همچنین برای شرکت در هر نوع تجمع و کنش اعتراضی به سرعت احضار و برایشان احکام اخراج و تعلیق از تحصیل صادر شد. اما چرا ابعاد برخوردها با دانشجویان به ویژه در دانشگاه هنر همزمان با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی گسترده تر شده است؟ مهدی گررو، فعال حقوق زنان و از فعالان دانشجویی سابق، در گفتگو با رادیو فردا.
در طی چند ماه گذشت دانشگاه قلب تپنده اعتراضات مردم در ایران بوده، اما تفاوتی که در این ماه‌های اخیر میتونیم اون رو ببینیم اینه که حتی وقتی که دیگه اعتراضات در خیابون کاهش پیدا کرده، در دانشگاه‌ها همچنان نافرمانی مدنی داره ادامه پیدا میکنه و دانشجویان معترض به دلایل مختلف تجمع میذارن، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن به مشکلاتی که وجود داره، به حکم اعدام، به مسموم سازی دانش آموزان میبینیم که اعتراض میکنن در دانشگاه‌ها. ولی تفاوتی که دانشگاه هنر داره نسبت به دانشگاه‌های دیگه که باعث شده توی این روزها ما شاهد این باشیم که فشار بیشتری و سرکوب بیشتری شامل حال این بچه‌ها شده، مسئله هنر اعتراضی هستش که ما بیشتر از هر زمان دیگه تا این ماه‌های اخیر دیدیم. سرودهایی که در دانشگاه هنر ساخته شد، پرفورمنس هایی که در دانشگاه هنر بود در مورد کسانی که کشته شده بودند، در مورد حکم اعدام، در مورد میزان سرکوبی که داره اتفاق میفته و هر کدوم از اینها شاید به اندازه ده ها سخنرانی و حرف و بحث و شعار اثرگذاری داشت. وقتی یه دونه از این سرودها وارد جنبش میشد، وقتی یه دونه از این پرفورمنس ها وارد شبکه‌های اجتماعی میشد، می‌دیدیم که چطور افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار می‌ذاره و بیشتر از هر زمان دیگه متوجه شدیم که چقدر هنر اعتراضی می‌تونه باعث اتحاد و نزدیک شدن مردم به همدیگه بشه. و این یکی از مهمترین دلایلیه که اینطور جمهوری اسلامی روزها داره با دانشجویان هنر و دانشگاه هنر برخورد می‌کنه تا در واقع اونها رو به درس عبرتی برای بقیه دانشجویان در دانشگاه‌های دیگه تبدیل بکنه. این نوع سرکوب می‌تونه حکم‌های اخراج و تعلیق رو در پی داشته باشه که حکومت داره سعیشو می‌کنه با این سرکوب در روزهای آخر سال تحصیلی حداقل شرایط آروم‌تری رو برای آغاز سال تحصیلی بعدی برای خودش فراهم بکنه.
و
بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان تحت بازداشت قرار دارند. یکی از وجوه مهم سرکوب حرکت اعتراضی سراسری بازداشت گسترده فعالان دانشجویی است. بسیاری این برخوردهای شدید امنیتی، ضرب و جرم، اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را هم در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می کنند.
خب شنیدید گزارش کیانوش فرید رو در رابطه با ادامه بگیر و ببند و تهدید و ضرب و جرح دانشجویان معترض در دانشگاه ها. اما طبق دستورالعمل جدید سازمان لیگ فوتبال ایران، انجام هر گونه فعالیت و موارد مغایر با قوانین کشور از جمله سوء رفتارهای اجتماعی سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی و مصاحبه ممنوع خواهد بود. این مسئله واکنش‌ها و اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی بازیکنان را به خصوص در فضای مجازی محدود خواهد کرد. اون هم در شرایطی که در جریان اعتراضات سال گذشته تعداد متعددی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر نسبت به سرکوب معترضان در ایران موضع‌گیری کرده بودند. بشنویم نظر مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی را از کوپنهاگ دانمارک.
مانند هر سال در امتداد برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، شاهد استیصال فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم در قبال اتفاقاتی که می‌افته، اتهاماتی که وارد میشه، نابسامانی‌ها، خشونت‌ها و درگیری‌ها. و به محض اینکه لیگ به پایان میرسه، در اصطلاح نطق فدراسیون تازه باز میشه و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنن، تهدیدها، ضرب العجل‌ها و هشدارها که البته عمدتاً هم طرف صحبتشون بیشتر مقامات بالادست هستن، ورزشی و غیر ورزشی، از جمله همین موضوع چنین و چنان میکنیم، ممنوع میکنیم، محروم میکنیم، که خب همواره در فصل تعطیلی فوتبال این صحبت ها مطرح میشه، ولی امکان اجرا کردنش در اکثر موارد دیدیم که غیر ممکنه و اصلا چنین اتفاقی هم رخ نمیده.
آقای رستم‌پور، به نظرتون این چنین و چنان ها امسال بیشتر از هر سال دیگه نشده؟ این که حالا این از این مسئله که میخوان محدود بکنن، یک مسئله دیگری بود که اگر بازیکنی داشته باشه تیمی بالاتر از سقف قرارداد، 3-0 بازنده اعلام میشه و ماجرای ممنوعیت پرداخت به دلار و یا یورو، همه این دستورالعمل ها و تبصره ها رو اگر کنار هم بذاریم شاید چه لیگی خواهیم بود؟
در واقع مجموعه ای میتونه مدعی سالمسازی و اعمال قوانین انضباطی و اخلاقی بشه که خودش از این خصیصه ها برخوردار باشه، اما مروری بر آنچه که در رسانه های داخلی و حتی رسانه های درجه اول حکومتی میگذره نشون میده که خب این افراد که در فدراسیون فوتبال هستن، عمدتاً از رئیس تا هیئت رئیسه، خودشون موارد مکرر تخلفات مالی و اخلاقی داشتن و چه بسا اصلا به خاطر همین مشخصه ها اونا الان سردم داره فوتبال ایران هستن. و همین مسئله سقف قرارداد که اشاره کردیم، 325 میلیون تومان دیگه سقف قراردادیه که باشگاه میتونه داشته باشه، اونم برخی باشگاه
میلیارد تومان،
50 میلیون دقیقاً. انقدر این تورم سرعتش شگفت‌آوره که واقعا تردید برانگیزه که بالاخره میلیارد میلیونه. 250 تا برای همه باشگاه، 50 تا برای باشگاهایی که لیگ قهرمانان هستن، 25 تا هم اونایی که مجوز حرفه‌ای رو دریافت کردن، یعنی سقفش 325 میلیارده. حالا وقتی که همزمان میبینیم مثلا باشگاه سپاهان فقط 1 میلیون یورو پرداخت کرده برای رضایت‌نامه در بازمانش، گلگهر 2 میلیون یورو پرداخت کرده برای سرمربیش، اصلا پول نمیمونه برای اگر بخواد این سقف رعایت بشه.
و این پرداخت ها به صورت یورو بوده یا طبق آیین‌نامه سازمان لیگ به صورت ریال یا ارزهای منطقه‌ای؟
این موضوع ریال و یورو هم جالبه. 2 هفته پیش تاکید کردن که کلن باید قراردادهای خارجی ها ارزهای منطقه‌ای باشه. امروز در صحبت هایی که مسئولین فدراسیون میکنن میگن که بازیکنان داخلی نباید قرار بده دلاری ببندن، یعنی انگار اون موضوع خارجی ها منتفی شده و به نحوی دارن با تغییر جملات با اون مسئله هم بازی میکنن. در کل پولی که به بازیکن پرداخت میشه به راحتی باشگاه‌ها میتونن یا از طریق رمز هرزه اقدام کنن یا اصلا بخشی از مبلغ رو بدون ثبت قرارداد و اعلام به سازمان لیگ به بازیکن بپردازن
ماله.
و بقیه‌اش رو بخوان در واقع تحت عنوان قرارداد قید کنن. به همین خاطر اصلا ضمانت اجرایی نداره.
این هم مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ملاحظه کنید. از جمله مطلبی مفصل در رابطه با کریم دستمالچی، یکی از افرادی که در سال 60 به دلایل مختلف از سوی حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد. او که بود و چه کرد رو برید در وبسایت رادیو فردا و جزئیاتش رو مطلع بشید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.